کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ ته راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي.
سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز با مقامات طالبان در کابل دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر ایران، عراقچی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در خصوص روابط دو کشور و سایر موضوعات گفتگو کرده است. در این دیدار امیرخان متقی به هیئت ایرانی گفته که امیدوار است این دیدار به ارتقای روابط دو طرف کمک کند. عراقچی همچنین با بیان اینکه روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی دو کشور در سطح خوب قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که در این سفر بتواند در راستای منافع ملی دو طرف روابط را تا حد ممکن تقویت کند. این اولین سفر عراقچی به افغانستان از زمان انتصابش به عنوان وزیر خارجه ایران است. در نتیجه آتش‌سوزی در قریه ژاک ولسوالی واند وایگل نورستان تا کنون 8 خانه سوخته است. محمد اسماعیل نورستانی، یکی از باشندگان این قریه، امروز یک شنبه هفته دل و بر رادیو آزادی گفت که این آتش‌سوزی بامداد روز شنبه آغاز شد و تا کنون 8 خانه سوخته است. از سوی دیگر آجی عبدالستارخان، یکی از بزرگان قومی این روستا، گفت که جوانان روستاهای اطراف برای خاموشسازی آتش در محل حاضر شدند و آن را خاموش کردند. تا هنوز درباره علت این آتش سوزی چیزی گفته نشده است. در پی نگرانی ها از تداوم کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، مقام های بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با صرافان جلسه برگزار کردند. بر اساس گزارش ها، مسئولان این بانک در این جلسه که امروز یکشنبه هفته دل و صورت گرفت، از نمایندگان اتحادیه صرافان خواستند تا در جلوگیری از احتکار و قاچاق دلار با آنان همکاری کنند. در این دیدار نور احمد آقا، رئیس بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان، نیز هشدار داد هر فردی که احتکار و یا پول قاچاق کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان پیش از این نیز اعلام کرده بود که فردا دوشنبه 25 میلیون دلار را لیلام می کند تا از کاهش ارزش افغانی در برابر دلار جلوگیری کند. پس از اینکه دولت جدید ایالات متحده اعلام کرد که کمک‌های میلیارد دلاری به جهان را تا بازنگری این کمک‌ها به حالت تعلیق در می‌آورد، ارزش افغانی در برابر دلار در افغانستان به شدت کاهش یافته است. بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید دستور اداره جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، مبنی بر عدم ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را لغو کرده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، بدون اشاره به این موضوع گفت که بسیاری چیزها اکنون در راه رسیدن به اسرائیل هستند. ترامپ ناوقت شنبه 6 دل گفت که بسیاری از چیزهایی که اسرائیل سفارش داده و پولشان را پرداخته، اما اداره جو بایدن آنها را ارسال نکرده، اکنون در راه است. اما او جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. پیش از این برخی رسانه ها گزارش دادند که پنتاگون به اسرائیل اطلاع داده که دیگر محدودیت های برای ارسال بمب های 900 کیلوگرمی به این کشور وجود ندارد. اداره جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، سال گذشته میلادی در واکنش به حملات اسرائیل به رفعه و همچنین در پی نگرانی ها در مورد تلفات غیر نظامیان، محدودیت های را بر ارسال بمب های سنگین به اسرائیل وضع کرده بود. مردم بلاروس امروز یکشنبه هفته دلوه در انتخابات رای دادند که انتظار می رود الکساندر لوکاشینکو، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، برای هفتمین دور رئیس جمهور باقی بماند. لوکاشینکو، 70 ساله که به آخرین دیکتاتور اروپا معروف است، از زمان استقلال بلاروس در سال 1994 رئیس جمهور این کشور بوده است. انتظار می رود که پیروزی او در نتیجه این انتخابات اعلام شود. سویتلانا تسلیخانوسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید زندگی می کند، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه انتخابات جاری کشورش را یک مسخره خواند. بر اساس برآوردهای سازمان دیدبان حقوق بشر ویاسنا، بیش از 50,000 نفر در این کشور به دلایل سیاسی در 4 سال گذشته بازداشت شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. مارکیو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه قبلا اعلام شده در اختیار داشته باشند، ممکن است واشنگتن جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کند. در مورد تاثیرات این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، نظر یک کارشناس سیاسی را گرفته ایم.
نقص و ضررش برای مردم افغانستان میرسه و یک فشار دیگه بالای مردم بیچاره افغانستان میشه و مقامات طالبان مجبور میشه با چنین فشار آوردن ها از طرف امریکا و چنین سخن ها مطابق میل امریکا و منافع امریکا عمل کنن.
انتظار میرود فردا دوشنبه کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان راندازی شود. شماری از خانواده ها میگویند که به دلیل بی‌تفاوتی و عدم تطبیق واکسین کودکانشان به بیماری پولیو مصاب شدند.
دخترم است پایش کار نمی کنم. در زمین با واقع اختیار خودش نیست. ما خودم واکسین کردیم. اشتکای ما کده. مگه مامی دختره که چند دفعه که پولیو آن آمد من نماندم. بی‌تفاوتی کردم.
در مسائل جهانی خواهید شنید که سخنگوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA روز شنبه گفت که به احتمال زیاد ویروس کرونا به گونه طبیعی نه بلکه از یک آزمایشگاه انتشار یافته است. بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت‌ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه قبلا اعلام شده در اختیار داشته باشند، ممکن است واشنگتن جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کند. او ناوقت روز یکشنبه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که این جایزه حتی ممکن است بیشتر از جایزه باشد که بر سر اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده تعیین شده بود. حکومت طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از مبادله دو شهروند آمریکایی و یک عضو طالبان، اکنون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه گزارش شده در اختیار داشته باشند، آمریکا ممکن است جایزه بزرگ برای سران ارشد طالبان تعیین کند. مارکو روبیو ناوقت روز یکشنبه ششم دل در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است: همین حالا شنیدم که طالبان بیش از تعداد گزارش شده گروگان‌های آمریکایی در اختیار دارند. اگر این خبر درست باشد، ما باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کنیم. شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، ایالات متحده 25 میلیون دلار جایزه برای بازداشت یا کشتن اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده تعیین کرده بود. هرچند وزیر خارجه آمریکا جزئیات درباره تعداد گروگان‌های آمریکایی در بند طالبان ارائه نکرده است، اما چند روز پیش 21 جنوری وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله و آزادی دو شهروند آمریکایی و یک زندانی افغان مربوط به طالبان میان دولت طالبان و ایالات متحده خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، یکی از آمریکایی‌های آزاد شده رایان کوربت است که به گفته خانواده‌اش از سال 2022 در بند طالبان بود و یکی دیگر آنها ویلیام مک‌کینتی نام دارد. زندانی مبادله شده مربوط به طالبان خان محمد نام دارد که به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، دو شهروند آمریکایی دیگر به نام‌های جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی همچنان در بند طالبان هستند. اما طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی، شهروند افغان الاصل آمریکایی را انکار کرد. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات جدید وزیر خارجه آمریکا به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما خانواده محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار آمریکایی، از دولت جدید ایالات متحده می خواهد که آزادی او از بند طالبان را در اولویت های کاری خود قرار دهد. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، روز یکشنبه در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت: با وجود درخواست های مکرر، دولت پیشین امریکا موضوع آزادی حبیبی را جدی نگرفت، اما امیدواریم که اداره دونالد ترامپ بدون تأخیر برای آزادی او اقدام کند.
در گزارش همکارم شنیدید که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتری از اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده، را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. ساعت پیش با نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند، در این مورد صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که تعیین جایزه بر سر رهبران طالبان به چی معناست؟
ما بسیار به این جوایز را که شنیدم از طرف مقامات امریکایی را هست، بسیار به این تعیین جایزه ما باورمند نیستم، چون ما از گذشته یک تجربه داریم که دیدیم جوایز فقط یک جوایز استخباراتی بود، جوایز حقیقی نبود. اینا به خاطر ترفندا و بازی های استخباراتی خود چنین ابراز سخن میکنن و جوایز تعیین میکنن، اما واقعیت نداره. میبینیم که جوایز متعدد را بالای رهبرای طالبان و القاعده اینا وضع کرده بودن و ابراز کرده بودن، اما اون خلیفه سعودی نکانی علنی میگرده، مقامات طالبان علنی میگردن، مثال در سوریه بالای بزرگای که مخالفین دولت بشار الاسد بود که به دلست گروه توریستی بود جوایز بود، اما جوایز در ظرف چند روز رفع شد. حالی هم چنین سخنایی که اینا میگن که جوایز بزرگتر به مسابه به اندازه که بالای رهبر القاعده بود اسامه بن لادن، این یک فکر میکنم یک آله فشار استفاده میکنن، چون آمدن ترامپ یک وظیفه خاص را استخبارات ترامپ یا مددگاه خاصش کرده و چوکات سیاهی کار میکنن، اونا برنامه ریزی دارن، تلاش میکنن که با چنین فشار و چنین جوایز که یک شکل فشار بیاره بالای رهبرای طالبات و همون اهداف خاص استخباراتی امریکا را به این شکل بالایشان مجبورشان بسازه که اونا تطبیق کنن. زیاد باورمند نیستم به این جوایز و مردم افغانستان هم میفهمه که یک ترفندهای استخباراتی سو کاری عملی نخواهد کرد امریکا.
آقای شیرزای، این گونه اقدامات چی تأثیر روی رفتارها و سیاستهای طالبان در قبال جهان مخصوصا امریکا خواهد داشت؟ چون جایزه های قبلا هم بالای رهبران و مقامات ارشد طالبان گذاشته شده، آیا تا فعلا تأثیر کرده و در آینده تأثیر خواهد گذاشت؟
این تأثیر گذاریش به نفع منافع امریکاست. اینا مجبور میشن، رهبرای طالبان مجبور میشن مطابق منافع امریکا عمل کنن، اما نقص خدمتگذاری سران طالب به منافع امریکا را مردم افغانستان میکشن. با چنین سخنها اعلان کردن یا کمکار اینا اعلان کردن که متوقف شدن، من متوقین هستم که کمکان به شکل اپراتفی به طالب میرسه، هیچ مشکل نیست، اما بلند رفتن دلار در افغانستان با آشار ممیال قطع کردن معلمین از اکثر مامورین، اینی یک نقص و ضررش برای مردم افغانستان میرسه و یک فشار دیگه بالای مردم بیچاره افغانستان میشه و مقامات طالبان مجبور میشه با چنین فشار آوردن ها از طرف امریکا و چنین سخن ها مطابق میل امریکا و منافع امریکا عمل کنن. فشار وارد کردن به خاطر منافع امریکاست که ضررش مردم افغانستان در یک کلام میبینن.
نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند بود که در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه امریکا که گفته کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده، را بر سر رهبران طالبان تعیین کند صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که انتظار می رود فردا دوشنبه کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان رو اندازی شود. اما حالا نگاهی می اندازیم به تحولات جهان. سخنگوی اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA روز شنبه گفت که به احتمال زیاد ویروس کرونا به گونه طبیعی نه، بلکه از یک آزمایشگاه انتشار یافته است. بر اساس گزارش رویترز، سازمان CIA در سالهای گذشته گفته بود که هنوز به این نتیجه نرسیده است که آیا این ویروس به گونه طبیعی شیوع یافته یا توسط انسان در لابراتوار ساخته شده است. با این حال تحقیقات CIA هنوز به گونه قطعی تایید نمی‌کند که ویروس کرونا عمدن در یک آزمایشگاه ساخته شده است. حمید حکیمی به این موضوع پرداخته است.
ارزیابی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از یک لابراتوار بیرون آمده است. آخرین گزارش CIA که تحت نظارت ویلیام برینز در اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا تهیه شده، روز شنبه 25 جنوری توسط جان ردکلیف رئیس جدید این اداره از حالت طبقه بندی خارج شد. بر اساس این ارزیابی جدید که مبتنی بر اطلاعات یا شواهد جدید صورت نگرفته، ویروس کرونا به احتمال زیاد از آزمایشگاه در چین بیرون آمده است. با این حال CIA سطح قطعیت این نتیجه را پایین خوانده است. ویروس کرونا منجر به یک بیماری همگیر مرگبار در نوامبر 2019 شد. در مارچ 2023 کریستوفر ری رئیس دفتر پلیس تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI گفت تحقیقات این اداره نشان می‌دهد که منبع شیوع ویروس کرونا احتمالاً یک آزمایشگاه ویروس شناسی در ووهان چین بوده است. در همان زمان روزنامه وال استریت جورنال همچنین گزارش داد که وزارت انرژی ایالات متحده با اطمینان کم به این نتیجه رسیده است که منبع همگیری ویروس کرونا چین بوده و این ویروس ناخواسته از آنجا پخش شده است. چند ماه بعد رسانه های بریتانیایی از تحقیقات خبر دادند که در آن 3 دانشمند از مؤسسه ویروس شناسی ووهان به عنوان اولین بیماران ویروس کرونا شناسایی شدند. ویروس کرونا که برای نخستین بار در نوامبر 2019 در چین شیوع یافت، سبب ایجاد یک بیماری همگیر شد که به گفته سازمان جهانی صحت تا آغاز زمستان سال گذشته بیش از 772 میلیون نفر را مبتلا کرد و بیش از 7 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. با این حال کارشناسان میگویند تا زمانی که چین یافته ها و شواهد خود را درباره آغاز این همگیری با جامعه بین المللی به اشتراک نگذارد، نمیتوان با قطعیت درباره منشأ این ویروس صحبت کرد. چین تا کنون از انجام این کار خودداری کرده و جستجو برای منشأ ویروس کرونا را سیاسی خوانده است. دونالد ترامپ که شیوع ویروس کرونا در اولین دوره ریاست جمهوری او آغاز شد، مدت‌ها از این ویروس به عنوان ویروس چینی یاد می‌کرد. سازمان جهانی صحت یا WHO در سال 2024 بار دیگر از چین خواست اطلاعات و شواهد خود را در این زمینه با دانشمندان بین المللی به اشتراک بگذارد و آن را یک وظیفه اخلاقی و علمی خواند. دولت چین به درخواست این سازمان پاسخ داد و گفت که تمام اطلاعات را به اشتراک گذاشته و چیزی را مخفی نگه نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت‌ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. اما پیش از آن انتظار می‌رود فردا دوشنبه کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان راندازی شود. شماری از خانواده‌ها هم می‌گویند که به دلیل بی‌تفاوتی و عدم تطبیق واکسین کودکانشان به بیماری پولیو مصاب شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شهباز باشنده ولایت بغلان است که میگوید در زمینه تطبیق واکسین پولیو با دخترش بی‌توجهی کرده و اکنون دخترش به این بیماری مبتلا شده و او به شدت از این بی‌توجهی پشیمان است. با گفته او اکنون دختر 10 ساله‌اش از چند سال به این طرف از پاها فلج شده و توان حرکت را ندارد.
دخترم است پایش کار نمیکنه. در ضمن با واک اختیار خودش نیست. ما خودم واکسین کردیم. مشتکای ما کده. مگه مامی دختره که چند دفعه که پولیو والا آمد من نموندم. بی‌تفاوتی کردم.
شهباز افزود که اما برای 3 فرزند دیگرش که واکسین پولیو را تطبیق کرده همه آنان سالمند. همچنان هریوا یک باشنده ولایت خوست هم میگوید که یکی از همسایه هایشان که پسر خود را واکسین نکرده بود کودکش به بیماری پولیو مبتلا شده و حالا فلج است.
در منطقه ما یک خانواده است که کودکان خود را واکسین نمی کرد. بعدن یک پسرشان به بیماری پولیو مصاب شده و از پا فلج شد که تا هنوز از این مشکل رنج می برد.
هم دستون زیگالی.
این در حال است که بنیاد موسوم به افغانستان آری از پولیو از راه اندازی کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. این بنیاد در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که این کمپاین سر از روز دوشنبه 8 دل و در ولایت های کندهار، هلمند، اورزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیس آغاز می شود. اما این بنیاد نگفته که در این دور کمپاین برای چه تعداد کودکان واکسین تطبیق می شود. تلاش کردیم در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان معلومات بیشتر به دست بیاوریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران می گویند که پولیو یک بیماری خطرناک است که سبب فلج کودکان می شود و با گفته آنان یگانه راه جلوگیری از مبتلا شدن به آن تطبیق واکسین پولیو است. دکتر فریدشا متخصص بخش داخله در مورد این بیماری می گوید
پولیو یک مریضی ویروسی ساری است که از طریق آب و غذای آلوده و تماس با افراد مصاب به فرد سالم انتقال میکنه. اطفال مصاب قرار میتن و باعث میشه که عضلات فلج بسازه، باعث معیوبیت میشه، معیوبیتی که از اثر از این مریضی با وجود میاد، معیوبیت دائمی است. اگر عضلات تنفسی را فلج بسازه میتونه که باعث برهم خوردن عمل تنفس و بالاخره مرگ نزد افراد شوه.
دکتران تاکید میکنند که مردم باید کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کرده و در این زمینه بی‌توجهی نکنند. سازمان جهانی صحت WHO در ماه دسامبر سال 2024 میلادی اعلام کرد که در این سال میلادی نسبت به سال گذشته آن 283% افزایش در موارد مثبت پولیو در افغانستان مشاهده شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور است که تا هنوز واقعیت مثبت بیماری پولیو در این کشورها وجود دارد.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بمیم که یک روزی در دانشگاه نباشه و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از این طریق خود را مشغول ساخته و هم نفقه خانواده هایشان را تامین می کنند. همکارم خجسته کبیری با شماری از این زنان صحبت کرده است.
خیاطی، هنر دوختن و ساختن لباس از گذشته ها در میان زنان افغان رواج داشت. اما پس از تسلط دوباره طالبان و ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان، این حرفه در افغانستان گسترش بیشتری یافته است.
اوس محل می خیاطی شروع کرده او خلکو لپاره جمعی گندم.
هریوا باشنده ولایت پکتیا بود که در نظام جمهوری پیشین به عنوان واکسیناتور کار می کرد. پس از روی کار آمدن طالبان بیکار شد و به خیاطی رو آورد. او میگوید که اکنون خیاطی یگانه مصروفیت و منبع درآمدش است.
ما بخواد به پکتیا ولید که دی واکسیناتور به حیث کار کوله.
قبلا در پکتیکا با عنوان واکسیناتور کار میکردم و خانه به خانه میرفتم تا واکسین تطبیق کنم. اما وقت طالبان آمدن وظیفه‌ام را از دست دادم و در خانه ماندم. حالا مردم قریه لباسهایشان را برایم میآورند و از این طریق خرچ زندگیم را تامین میکنم. مشکلات اقتصادی زیاد است و یک نفر به تنهایی نمیتواند همه مصارف خانواده را تامین کند. به همین دلیل مجبور شدم کاری را پیش بگیرم که در گذشته تجربه نداشتم.
به گفته او از دوختن یک دست لباس پنجابی ساده زنانه 150 افغانی دست مزد میگیرد. اما او میگوید که قیمت دوخت لباسهای محفلی و سفارشی به دلیل پیچیدگی و ظرافت بیشتر متفاوت است. از سوی دیگر زینب باشندی ولایت نیمروز میگوید از زمانی که کتاب از دستانش گرفته شده پشت ماشین خیاطی نشسته است.
طالبان راغل مکتوبونه ترس ما دی رهلی دلشت چې ډاکټر شیسم ولی اوس پکور کې نسته يم
سن پفتم بودم که طالبان اومدن آرزو داشتم ډاکټر شوم اما حالا در خانه نشستم و خیاطی میکنم طالبان که اومدن همه برنامه های زندگی ما را خراب کردن افسرده شدم حتی به خودکشی فکر کردم چون همه امیدهایم نابود شد و دنیا برایم تاریک شد اما حالا خود را مصروف خیاطی ساخته ایم و از این را زندگی خود را ادامه میدهیم
چی دی اوس می تو ټول حالت می خراب شو اوس د خیاطی سره خوشبون مختبرم
ماشین خیاطی قیچی متر سوزن و تار پنسل قلم رنگه و یا تباشیر از وسایل ضروری خیاطی محسوب می شوند. یکی دیگر از دلایلی که دختران و زنان افغان به خیاطی رو آوردند این است که می توانند با سرمایه گذاری اندک کارشان را آغاز کنند. هرچند قیمت ماشین های خیاطی متفاوت است، اما یک ماشین جدید از حدود 1 تا نزدیک 20,000 افغانی قیمت دارد. علاوه بر خیاطی انفرادی، شماری از زنان افغان در سالهای اخیر مراکز خیاطی و کارگاه‌های را تأسیس کردند که برخی به صورت متمرکز و برخی به شکل پراگنده و در خانه‌های خود فعالیت دارند. آمنه باشنده ولایت نیمروز یکی از این زنان است.
دسته چی دلت چیز ما در کار زمینه برابر کرده دست
من در اینجا برای زنان زمینه کار را فراهم کردم. از ایران سفارش لباسهایی را که به آن زیاستین یا لباسهای بلوچی میگویند دریافت میکنم. این سفارش ها را میان 250 زن خیاط که در خانه هایشان کار میکنند توزیع میکنم. پس از تکمیل لباسها به ایران میفرستم و پس از دریافت پول میان این زنان تقسیم میکنم.
در رقم قرضی می نده فیلن.
او از نهادهای امداد رسان می خواهد که از کارشان حمایت کنند تا بتوانند فعالیتهایشان را گسترش دهند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد و آنان حتی از رفتن به پوهنتون ها و انستیتوت‌های طبی باز ماندند. علاوه بر این زنان از کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی منع شدند و آرایشگاه های زنانه نیز بسته شدند. بسیاری از این زنان که سرپرستی خانواده هایشان را بر عهده داشتند با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو شدند و به مشاغل مانند خیاطی رو آوردند. اما به گفته آنها این کارها تمام نیازهایشان را برآوردن نمی کند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در ماه عقرب امسال در یک گزارش تحقیقی از اقدامات سرکوبگرانه طالبان در برابر زنان ابراز نگرانی کرده گفته بودند که برخی خانواده ها برای تامین استقلال اقتصادی دخترشان به دنبال آموزش مهارت های حرفه ای مانند خیاطی هستند. در این گزارش بر دسترسی زنان به اماکن عمومی، تفریح، عدالت و مشارکت آنها در فعالیت های دارای درآمد و سکتور خصوصی تاکید شده بود. هرچند حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در افغانستان تأمین شده، اما این ادعا از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم که تا کسی تو استاده نشد که بگوید تبریک طفلت. همگی دروازه های خود پیش کردن در خانه خود ششدن. میگفت دختر از پیدا میشه، چون فامیلم فامیده بودن که دختر از ایت توجهی نداشتن و حتی در شفاخانه ما عملیات شدم، طفلک پیدا شد. باور کنین که امی شوهرم اجازه نمیدادن که تا 9 بجه روز که تا یک گلاس چای یا یک چیزی بر ما بیاره. باز دیگه عمل گرفتم. وقتی که پیش دکتر رفتم ای طفلم هم دختر بود. اتو شد که در خانه مثل از یک امرای یک مزدور رفتار کنی و هر کسی که می آمد می گفتن یک دختر داران دیگه هم دختر است.
خوشبختانه ما در خانواده که ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشتن نظر به ای که پسر به دنیا بیاری یا دختر. شوهر ما هر باره که دخترها به دنیا میاد بسیار پیشانی باز با یک حس خوشی به اصطلاح از به دنیا آمدن طفل استقبال میکرد.
مهتاب افتخار هستم. یک ماشین لباسشویی هم خراب میشه آدم جور میکنه، ولی مرا دکتر نمیبردم. 3 دانه دخترم در دنیا آمد دکتر نبرد، زیر خاک کردم. چرا؟ چون میگفت دختر است. ما در همچون کشور زندگی میکنیم. دخترای ما زیر خاک کردم، میگم تو بچه در دنیا نمیاری، پسر در دنیا نمیاری. دو دخترم از پیش ما گرفتن. افغانستان جایی است که زنها را زنده به گور کردن. اما متاسف هستم در ولایت ها و ولسوالی ها دخترها زنده به گور میشن، کسی نیست صدایش بشن.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن رسیده ایم به نیمه دوم این ساعت. توجه کنید به خلاصه خبرها. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صبح امروز با مقامات طالبان در کابل دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر ایران، عراقچی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در خصوص روابط دو کشور و سایر موضوعات گفتگو کرده است. این اولین سفر عراقچی به افغانستان از زمان انتصابش به عنوان وزیر خارجه ایران است. در نتیجه آتش سوزی در قریه ژاک ولسوالی واند وایگل نورستان تاکنون 8 خانه سوخته است. محمد اسماعیل نورستانی، یکی از باشندگان این قریه، امروز یک شنبه هفته دل و بر رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی بامداد روز شنبه آغاز شد و تاکنون 8 خانه سوخته است. از سوی دیگر آجی عبدالستار خان، یکی از بزرگان قومی این روستا، گفت که جوانان روستاهای اطراف برای خاموش سازی آتش در محل حاضر شدند و آن را خاموش کردند. تا هنوز درباره علت این آتش سوزی چیزی گفته نشده است. در پی نگرانی ها از تداوم کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، مقام های بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با صرافان جلسه برگزار کردند. بر اساس گزارش ها، مسئولان این بانک در این جلسه که امروز یک شنبه هفته دل و صورت گرفته، از نمایندگان اتحادیه صرافان خواستند تا در جلوگیری از احتکار و قاچاق دلار با آنان همکاری کنند. در این دیدار نور احمد آقا، رئیس بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان، نیز هشدار داد هر فردی که احتکار و یا پول قاچاق کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید دستور اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا مبنی بر عدم ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را لغو کرده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، بدون اشاره به این موضوع گفت که بسیاری چیزها اکنون در راه رسیدن به اسرائیل هستند، اما او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. و مردم بلاروس امروز یک شنبه هفته دل و در انتخابات رای دادند که انتظار می رود الکساندر لوکاشینکو، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، برای هفتمین دور رئیس جمهور باقی بماند. لوکاشینکوی 70 ساله که به آخرین دیکتاتور اروپا معروف است، از زمان استقلال بلاروس در سال 1994 رئیس جمهور این کشور بوده است. انتظار می رود که پیروزی او در نتیجه این انتخابات اعلام شود. بر اساس برآوردهای سازمان دیدبان حقوق بشر ویاسنا، بیش از 50,000 نفر در این کشور به دلایل سیاسی در 4 سال گذشته بازداشت شدند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه هفته در رابطه به مشکل ریلپس و یا معتاد شدن مجدد فرد تداوی شده به مواد مخدر بحث میکنیم. آخرین سروی در رابطه به میزان ریلپس و اعتیاد مجدد در میان معتادان تداوی شده نشان داده که فیصدی ریلپس در میان معتادان تداوی شده در جهان 60% است و به بنیاد آمار تخمینی از مراکز ترک اعتیاد در افغانستان که توسط سازمان صحی جهان نشر شده، میزان اعتیاد مجدد در میان معتادان تداوی شده چیزی حدود 70% است. شماری از معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد نیز در انگام مصاحبه با برنامه کاروان زر گفتند که از 2 تا 5 بار مواد مخدر را ترک کردند، اما بار دیگر با آن معتاد شدند. در این برنامه با مهمانان خود متیولا وزیری روانشناس، میوان هوشمند کارمند اجتماعی در یک مرکز ترک اعتیاد و دکتر نیمان پوپل متخصص تداوی معتادان صحبت میکنیم. برنامه را با متیولا وزیری آغاز میکنیم. وزیری صاحب، در ابتدا اگر به گونه مختصر در رابطه با ریلپس و یا اعتیاد مجدد در میان معتادای مواد مخدر و عواملی که سبب ریلپس میشه معلومات بدین.
در ابتدا باید بگویم که عود یا برگشت بیمار، به خصوص برای شخصی که مدت طولانی از مواد مخدر را مصرف نموده است، زمانی که برای اولین بار بعد از ترک مواد مخدر مواد را استفاده می کند، به نام لپس نامیده می شود. استفاده مکرر آن به نام ریلپس یا برگشت دوباره گفته می توانیم. اما عمی لپس کردن ممکن سبب معتاد شدن یا برگشت دوباره مریض شود و یا هم وسواس خود را کنترل کنه، در همین جا توقف کند و دوباره صحتمند بماند. استفاده مکرر مواد مخدر را به نام ریلپس یا برگشت دوباره به طرف معتاد شدن یاد می کند. قبل از همه ما باید تعریفی از اعتیاد داشته باشیم. اعتیاد بیماری روانی بازگشت پذیر عود کننده مزمنی است که می تواند فرد را مکررن به طرف عود و یا برگشت برود. از جمله می عوامل روانی فردی که می تواند در عود و یا برگشت مجدد به سوی مصرف مواد مخدر نقش داشته باشد، عبارت از صفات شخصیتی خود شخص است، تفکرات غیر منطقی خود شخص است، باورهای غلط شخص معتاد است، خودشگفت پذیری پایین است، بیماری های جسمی و نارضایتی بدنی است، عدم دانش و آگاهی لازم است و مسئولیت پذیری پایین، عدم آزادی و عدم خودکنترلی رفتاری است و هوش هیجانی پایین، هوش مصنوعی پایین، مشکلات کسب آرامش، لذت، مقاومت در برابر تغییر. چون این شخص در اجتماع زمانی که مواد مخدر را مصرف نموده، از لحاظ شخصیتی بسیار آسیب زیاد دیده و مصرف مواد مخدر تبدیل به یک لکه اجتماعی ننگ برای شخص مصرف کننده مواد مخدر شده است. زمانی که فرد مواد مخدر مصرف نموده، به خود، به فامیل خود هیچ گونه رسیدگی ننموده، فقط در فکر مصرف مواد مخدر بوده و در فکر دریافت مواد مخدر و همین فرد معتاد چگونه این مواد مخدر را در کجا به مصرف برساند و از مسائل اجتماعی به دور مانده است و در این زمان که می خواهد که صحتمند شده، در مسائل اجتماعی اجتماع بالای این فرد معتاد هیچ باور را ندارد، چون می گوید که خودت یک شخص معتاد مریض بوده اید و فعلا هم ممکن مریض باشی و یا هم ای بالای امی فردی که مواد مخدر مصرف نموده در خودت در اجتماع حقیر فکر نماید که در هر مسائل اجتماعی که دخیل می شود و مردم بالاش اعتماد ندارد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌ده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارن.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
با تشکر از وزیری صاحب، هوشمند صاحب، اگر به بعد اجتماعی ریلپس بیاییم، چی عوامل در اجتماع وجود دارد که فرد پس از ترک مواد مخدر و ترک مرکز تداوی دوباره معتاد میشه؟
هرچند جامعه افغانی و افرادی که دارن در جامعه زندگی میکنن و جامعه را تشکیل دادن، از مریضی احتیاط و پس از تداوی متاسفانه که آگاهی لازم ندارن. این افراد دوباره برگشت مریض یا ریلپس را دوباره شروع کردن مواد یا دوباره معتاد شدن میگوین. ولی ریلپس یا اوت برگشت به مریضی اطلاق می شود که پس از معالجه کامل و سهنمندی دوباره به اندازه اولی یا پیش از تداوی موادی که مصرف میکرد به مو اندازه مواد مصرف کنن، این ریلپس میگن. علم احتیاط و تحقیق که صورت گرفته، ترایگرها یا همان خطرات اجتماعی و محیطی سر راه یک مریض است. مثلا یک مریض معالجه شده از ساحات و مکانهای عبور مرور میکنه که قبلا در آن ساحه استفاده مواد مخدر داشتن، که این ترایگرها و خطرات باعث میشه وسواس مریض و دوباره گرفتن مواد شود، یا هم با همتای خود ملاقات و سر می خورد. همتا همون کسی که همراه اینا مواد مصرف کرده با اونا دوباره سر می خورن. دوستی که همیشه مواد را با هم خریداری و استفاده می کردن، اینا که مقابل می شن متاسفانه که وسواس می شن و میل دوباره مواد گرفتن و یا ریلپس می کنن. و یا هم محیط اجتماعی آلوده از حرفها، از حرفای رکیک نسبت به فرد معالجه شده، و یا هم خرید فروش استفاده کننده ها موجود وجود داره که مریض معالجه شده از پاکی و نگفتن به مواد مخدر را وادار به وسواس تضعیف تصمیمشان میکنه، یعنی تصمیمشان ضعیف میشه تصفانه که دوباره مواد میگیره.
خب دو مهمان ما در رابطه به عوامل محیطی و بود روانشناختی ریلپس گفتن. پوپل صاحب، چون اعتیاد خودش نوع بیماری است و اگر به مسئله ریلپس از دید طبی نگاه کنیم، چه عوامل سبب میشه تا فرد پس از سپری کردن یک مرحله طبی و با برگشت نزد خانواده بار دیگر به مواد مخدر رو میاره؟
ریلپس یک کلمه طبی معمول است و در اکثر موارد طبی استفاده زیاد دارد و اصلا بازگشت و ظهور مجدد راز و علائم یک بیماری بعد از تداوی گفته می شد، یا به اصطلاح هم اوت دوباره هم میره گفته می تانیم. از نظر معالجه و تداوی اگر بگیم، عواملی که بسیار نقش بازی میکنه، در قدم اول استرس است که یکی از شایع‌ترین علت ریلپس در نزد مریضان استفاده کنندگان مواد مخدر است. دیگر محیط و مکانهای مرتبط با رفتار مریض است، یعنی به این معنی که با محیطی که مریض در ارتباط است، با افرادی که در ارتباط بوده قبلا و بعد از تداوی دوباره با اینا ارتباطات برقرار میکنه، و یا در محیطی که زندگی میکنه دسترسی ساده به مواد مخدر است، قیمت پایان مواد مخدر است، و دیگر افراد دوستایش که قبلا با این مواد مخدر استفاده میکرده با اینا که در تماس میشه پس دوباره تشویق میشه. عامل دیگهش احساسات منفی هست که خود مریض در برابر خود داره، و یا ای که بعضی چالش های پرانگیز یا انگیزه های منفی به خود را میتن. در نتیجه یک برداشت غلط از تداوی، برداشت غلط از محیط، برداشت غلط از گفتار، و یا ای که امی پروسه تداوی و یا گفتار که امی مشاور ما برش میتن، یا یک برداشت غلط در قسمت خود میکنه و در نتیجه مریض دوباره ریلپس میکنه. دیگر یکی از عوامل دیگر، عوامل فرهنگی و اموراتی که مربوط به رسم و رواج ما شما میشه، یعنی هی که بعد از اینکه مریض تداوی میشه و در یکی از محافل خوشی و در یکی از جشن ها و یا هی که امورات فامیلی خود وقتی که اشتراک میکنه، در اوجه یک تعداد مردم استفاده از مخدرات میکنن. مثلا بلوم در اطراف ولایات یا مردم از چرس استفاده میکنن، و یا هی که بعضی که از تریاک استفاده میکنن، یا پس دوباره مریض یک تشویقی را به خود میگیره که از نظر فرهنگی و کلتوری این باعث ریلپس مریض میشن. عوامل دیگری که بازی میکنه، یک تعداد محرکات اصلی هست که در ذهن خود مریض خطور میکنه. اینا همه در ریلپس مریضان نقش مهم بازی میکنه.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر توسط مادر حامله سبب سقط کودکش می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
در مجموع مواد مخدر ساختار کیمیاویش طور تنظیم شده که از مانع پلاسنتا عبور می کنه. پلاسنتا یک پل ارتباطی میان مادر و جنین در داخل بطن مادر است تغذیه می شود، خود جسم مادر از طریق خون و جنین تغذیه می شود. مواد مخدر چون مواد منحل در شحم است و در زمین میشه بسیار با سادگی از این موانع پلاسنتا عبور کنه و داخل خون خود جنین شود. اما تاثیرات منفی که بالای یک مادر حامله مواد مخدر دارد، همون تاثیرات منفی بالای جنین هم دارا می باشد. و یکی از عوامل عمدهش سخت جنین است، تقلصات داخل رحم بیشتر می سازد و ای خود جنین که با دسته مراحل مختلف غرس می باشد در خود رحم مادر، ای از اون جای غرس شدگی بیرون بکشه و این حرکات به ایسیزی می شد تا سخت شود یک طفل. و در زمین ماده مخدر در مایه امینوتیک یا مایه که طفل لوجه زندگی می کند و شناور می باشد، ای هم یه مخلوط میشه. زمانی که مخلوط شد با کمبود اکسیژن جنین مواجه میشه و باعث سخت میشه. مواد مخدری که بیشتر باعث سخت جنین میشه و استیمولانت های مواد محرک است. مواد محرک متامفتامین یا شیشه است، امفتامین است و کوکائین است، نیکوتین و غیره میباشد. چون این تحریک پذیر است و این بیشتر و بیشتر از طریق خون مادر برای سیستم عصبی جنین تاثیرات منفی دارد و از جانب دیگر چون شدتش بیشتر از زمینه را به خاطر سخت جنین مساعد می‌سازد. در قدم دوم هیروئین است که تجاربی را ثابت ساخته و ریسرچ‌هایی که صورت گرفته این هم به نوبه خود باعث سخت جنین میشه. در قدم سوم تریاک و حتی دواهایی که بدون مشوره دکتر میگیره و استفاده میکنه، این هم باعث سخت جنین میشه. به ترتیب تابلت خواب آور، چرس و در مجموع مواد مخدر به نوبه خود تاثیرات منفی بالای مادر حمل و بالای جنین داشت.
آیا میدانستید؟
وزیر صاحب نشانه های عمده نزد فرد تداوی شده قبل از برگشت به استفاده از مواد مخدر کدام است؟ و مسئله دیگه ای که برخی معتادا و خانواده هایشان میگن که بیتوجهی روانشناسان در انگام تداوی نیز بعضن سبب میشه که فرد معتاد با مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره معتاد شود.
علائم هشدار دهنده بازگشت دوباره به اعتیاد افسردگی هست، اضطراب هست، میل و یا اشتیاق به مصرف مواد مخدر است، عود عاطفی یعنی به محبت داشتن به مواد مخدر می باشد. فردی که در جریان تداوی بوده ممکن مهارت های لازمی را کسب ننموده و قادر به انجام نگفتن به مواد مخدر نخواهد بود. زمانی که یک مصرف کننده ای مواد مخدر و یا هم مواد مخدر را میبیند، میل یا وسواس یا کراوینگ به طرف مواد مخدر پیدا میکند. اما این فرد با بهانه های گوناگون خود را به طرف مکانی میرساند که در اون مکان مواد مخدر دریافت و یا هم مصرف آن برایش راحت بوده تا نتواند مردم بالای این فرد شک و شوبی پیدا کند. اما فرد معتاد دفتنی وزن خود از دست میدهد، تغییر در رفتار فرد، تغییر در گفتار فرد، تغییر در خلق فرد، تغییر در خوراک فرد، تغییر در تمام مسائل روزمرش یک تغییر دفتنی وارد می شود که خانواده و اطرافیان آن را به خوبی درک کرده خواهد تانست. زمانی که مراجع یا کلاینت به روانشناس خود مراجعه می نماید، در زمان ترک مواد مخدر کانسلر یا روانشناس در تشخیص اختلال های مراجع خود عاجز بماند و قادر به تشخیص اختلال مراجع خود نشود، چطور بتواند که برای مراجع خود یک پلان تداوی کامل و جامعی را طرح کند. اگر روانشناس قادر به دریافت مشکلات های روحی، روانی، جسمی، اجتماعی مراجع خود گردد، می تواند برای مراجع خود یک پلان تداوی درست را، راهکار درست را و پیش ببرد. در زمان دریافت کیس یا اختلال مراجع خود، برای همان اختلال باید یک پلان تداوی کامل را برنامه ریزی نماید که مراجع قادر به اخذ جلسات خود گردد. در زمان جلسات که کلاینت یا مصرف کننده مواد مخدر دریافت می نماید، قادر به مهارت های لازمی را دریافت نماید. زمانی که در اجتماع می آید، زمانی که یک کسی برایش یا فردی برایش می گرد یا یک رفیقشان که در جریان مصرف مواد مخدر با هم دوست بودن، برایشان پیشنهاد می نماید که شما بگیرین مواد را مصرف نماید و این مراجع چون برنامه ها و مهارت های لازم را اخذ نموده، قادر به این باید شود که برای فرد معتاد مهارت های نگفتن را یاد داشته باشد. باید روانشناس یا کانسولر برای مراجع خود برنامه های اساسی که در جریان تداوی طرح نموده است، از آن برنامه ها برای مراجع خود فالو اپ یا برنامه تعقیبی نیز داشته باشد که برنامه تعقیبی به سه نوع می باشد. یک، خود کانسولر یا روانشناس به تعقیب مراجع خود می رود که همان مهارت های لازمی را که در جریان تداوی اخذ نموده است رهنمود برایشان نیز نماید. موضوع دومیشان، کلاینت یا مراجع خودشان زمانی که دچار مشکلات می شود با کانسولر یا روانشناس خود مراجعه می نماید و مشکل خود را با روانشناس خود در جریان میگذارد و روانشناس قادر باید به این شود که بیز یا عامل اساسی مشکل کلاینتشان چی هست. و موضوع سومیشان، تبادل نظر از طریق تماس های تلفنی میباشد.
وزیر صاحب تشکر میکنم از شما. هوشمند صاحب، شیوه بهتر کدام است تا کارمندان اجتماعی با در پیش گرفتن آن مانع ایجاد مجدد فرد شوند و خانواده و اقارب فرد معتاد در مرحله پس از ترک مواد مخدر چه مسئولیت هایی دارند تا مانع ایجاد مجدد عضو خانوادهشان شود؟
متاسفانه از عدم امکانات و تعداد مریضان در افغانستان به جز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک ایجاد پروسه تعقیبی مریض را ندارند. یک کارمند اجتماعی زمانی که پروسه تعقیبی یک مریض را به دوش دارد و یا هم مسئول و مدیر قضیه یک مریض است، به گونه آنچنانی که باید با مریض خود سهولت ایجاد کند و تمامی مشکلات مریض خود را از زمان بستر بودن یادداشت کرده رسیدگی نکند و یا هم پابند و وعده و تقسیم اوقات تنظیم شده که دارد ملاقات با مریض خود نباشد، شانس ریلپس یا برگشت مریض زیاد و زیادتر می شود. زمانی که مریض معتاد به مواد مخدر از بستر رخصت می گردد، کارمند اجتماعی و یا هم کارمند دیگر صحی باید مدیر قضیه این مریض باشد. مثلا اگر مشکل صحی دارد، در ارتباط با فامیل مریض آن را تعقیب کند که با مریض معالجه شده برخورد درست می شود یا نه، یا مشکل صحی آن را فامیل جهت تداوی اقدام کرده یا می کند یا خیر، یا مشکل حقوقی دارد تعقیب نماید مانند یک وکیل مدافع که کارها به کجا رسیده، آیا مریض تداوی شده به حق و حقوق خود رسیده و یا که خیر. همین گونه مسائل دیگر متاسفانه هم وجود دارد و فرهنگ افغانی عدم امکانات در افغانستان زمینه چنین خدمات به مریض شفایاب مساعد نکرده و مساعد نیست. مسئولیت های فامیل در قبال مریض شفایابشان سرمایه صحتیابی مریض محسوب می شود. یعنی اگر فامیل ها به گونه درست از مریض شفایاب خود مراقبت و محافظت نکنند، در حقیقت سرمایه صحتیابی مریض خود را قطع و ضایع کردند. هیچگاه پس از معالجه با مریض خود مثل روزهایی که مریض برخورد میکردن رفتار نکنند. پشتیبان مریض خود باشند. در هر مسئله و امور با ایشان مشورت داشته باشند. بجای کارهای آمرانه شیوه نرمتر و مدارا و مشورت داده پیش بگیرن. جهت مدعم شدن دوباره مریضشان در جامعه تلاشهای خود را بکنند. احساس همسویی و همدستی به مریض خود بدهند تا دوباره مریض ریلپس و برگشت نداشته باشد. کوشش بکنند که مصروفیت سالم به گونه‌ای که تحت نظارت خودشان باشد زمینه سازی بکنند به مریض خود. آگاهی به عام مردم در مورد اعتیاد تداوی یا معالجه معتاد و و برخوردهای پس از معالجه داده شود. یعنی عدم آگاهی اجتماعی یک خطر برای مریض شفایاب است تا متاسفانه دوباره ریلپس میکنند این مردم. مسئولیت های اجتماع در برابر مریضان شفایاب از کلمات تحقیرآمیز مسخره‌گونه استفاده نکنند. مریض را پس از شفایابی دوباره به گونه سالم بپذیرند. از اشتباهات و مشکلات قبلی که داشت برای شادآور نشوند. در امورات اجتماعی نظر و مشوره ایشان را بگیرند و احساس کمی برش نتن. هر فرد در اجتماع خود مسئولیت دارد تا از خرید و فروش مواد نشاور جلوگیری کنند. افراد متخلف را به ارگان‌های زیرب نشانی شد بکنند تا توانسته باشند از افراد سالم جامعه خود محافظت و از افراد شفایاب از دام اعتیاد از ریلپسشان یا برگشت دوبارهشان جلوگیری کرده باشند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
خب اگر به نشانه های اعتیاد مجدد فرد تداوی شده برگردیم، پوپال صاحب، نشانه های اعتیاد مجدد در افراد کدام است؟ چون برخی دکتران تداوی ناقص را علت ریلپس می دانند، خود تداوی ناقص چی است؟
تداوی ناقص به این معنا که یا ای که مریض خودش علاقه مند نمی شه به تداوی و یا ای که از مرکز تداوی پا به فرار می گذاره و یا هم هی که در جریان تداوی توسط دوستانش و اعضای فامیلش و یایش برش مواد آورده میشه و ای در جریان تداوی از مواد مخدر باز هم استفاده میکنه. در پالی از این تداوی ناقص ما گفته میتونیم که از نظر مدت زمان کوتاه میباشه، یعنی هی که مدت زمانی که نظر به استانداردهای بین المللی از او در نظر گرفته نمیشه و شیوه های تداوی غیر استاندارد در تداوی موجود است. هر یک مرکز تداوی که به نام معتادین ایجاد شده و یاره به شیوه های تداوی های مختلف در پیش رو گرفتن که اونا هم میشه که بعضاً غیر مستند باشه و همچنان یکی از شیوه های تداوی که در ریلپس مریضان نقش بازی میکنه به شکل تداوی جبری است. یعنی ما باید قبل از اینکه مریض آماده ترک اعتیاد چه باید کتش یک مشوره و یا یک کانسلینگ فوق العاده خب دقیق صورت بگیره تا ای که مریض آماده به ترک اعتیاد شوه و هرگز او تو مریضا باز رو به ریلپس نمیارن. توصیه یک دکتر با یک مریض معتاد همیست که اول تصمیم مهم بگیره در ترک اعتیاد، چرا که ریلپس در نزد از این مریضا تقریبا بعد از ترک اعتیاد اکثرا دیده میشن. بنابراین نقش اساسی و مهم تصمیم خود فرد معتاد بازی میکنه. به این لحاظ توصیه یک دکتر همیست که از مخدرات دور باشه، از تفکراتی که سبب به وجود آمدن ریلپس در نزد میشه دور باشه، به خود یک مصروفیت سالم پیدا کنه، یک ورزش کنه یا ای که در پالی اعضای فامیل خود به شکل یک فرد دلسوز با خانواده خود عمل کنه، به سر خود دل بسوزانه، به فامیل خود دل بسوزانه، کوشش بکنه که تا از مخدرات دور باشه. ریلپس و یا یک اوت مرض تعلق به شخص داره. اگر او شخص بخواد که به صفحه ریلپس نره و فامیلش سر شخص دل بسوزانه، یک رفتار نیک و کردار نیک بعد از صفحه ترک اعتیاد با مریض داشته باشه و یا اکثر مریضا به صفحه ریلپس نخواهد بره، ولی ای که اگر فامیل سرش دل نسوزانه، خود مریض سر خودم دل نسوزانه، به تفاوت در برابر خود در برابر فامیل باشه و دلبستگی به خودم نداشته باشه، حالت دلسوزی نداشته باشه و ذهنیتی های خرابه به خود و محرک های خرابه به خود رابطه و یاره و با او تعداد دوستایی که قبلا با ای در تماس بوده با اونا در تماس باشه، بناهن مریض باز هم به صفحه ریلپس میره.
با تشکر از مهمانان برنامه که در این بحث با ما اشتراک کردن و تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا و نگهدارتان.
کاروان زهر.